أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه فضلای محترم. بحث ما در مورد عهدنامه مالک اشتر بود و عنوان فقه اجتماعی و همچنین عنوان حقوق بشر را نیز ما در مورد این بحث به کار می‌بریم. رابطه این عناوین با هم دیگر مشخص است. فقه اجتماعی در واقع یک رؤیتی است، یک روی کردی است به تعبیر فارسی نسبت به مسائل فقهی. در دل این روی کرد، یا بفرمایید بر اساس این روی کرد، یک سلسله مسائلی را که جنبه اجتماعی دارند ما به صورت دقیق تر و جامع تر می توانیم از منابع فقهی استخراج کنیم. بنابراین فقه اجتماعی می شود روی کرد. بر اساس زمینه ای که این روی کرد برای ما فراهم می کند، به سراغ استنباط مسائل حقوق بشری می رویم. پس هم بحث حقوق بشر و هم دیگر مباحث اجتماعی که در فقه با اونها سر و کار داریم در این روی کرد به صورت مطلوبی قابل استنتاج و استخراج خواهد بود. به تعبیر دیگر می توانیم بگیم که زمینه استخراج و استنباط مباحث حقوق بشری مانند دیگر مباحثی که مربوط به جنبه‌های اجتماعی زندگی انسان می شود، زمینه استنباط این دست از مسائل فقه اجتماعی است. از این زمینه می توانیم تعبیر به روی کرد هم بکنیم و به عربی تعبیر بکنیم به وجهتون او رؤیتون او منحا او اتجاهون. رؤیتون الی المسائل الفقهیه که زمینه را فراهم می کند و مقدمات لازم را آماده می کند برای فهم درست مباحث اجتماعی و استخراج صحیح منسجم و ضابط مند مباحث اجتماعی از منابع فقهی. پس رابطه فقه اجتماعی با مباحث حقوق بشر هم کاملا در این عرض ما مشخص است. این بحث را ما با محوریت عهدنامه مالک اشتر ارائه میدیم. به چه منظور به سراغ عهدنامه مالک اشتر رفته ایم؟ به این منظور که عهدنامه مالک اشتر یکی از اصیل‌ترین و ارزشمندترین منابع دینی ما برای استخراج مباحث حقوق بشری و برای استخراج ضوابط رویکرد اجتماعی به فقه است. و دلیل دیگری که عهدنامه مالک اشتر را انتخاب کردیم برای این است که مباحث ما حول مسائلی که امیر المؤمنین علیه السلام در عهدنامه فرموده انسجام پیدا بکند. انسجام مباحث خیلی اهمیت داره. اگر ما یک محور مشخصی برای طرح این مباحث حقوق بشری و فقه اجتماعی نداشته باشیم، ممکنه که مخاطبان ما، دوستان و فضلایی که عرائض بنده را میشنوید، احساس بکنید که انسجامی بین مطالب وجود ندارد. اما با محور قرار دادن عهدنامه مالک اشتر به خوبی میتوانیم این انسجام را تأمین بکنیم. پس هم رابطه بین فقه اجتماعی و حقوق بشر معلوم شد چیه و هم دلیل انتخاب عهدنامه مالک اشتر به عنوان محور مباحث ما معلوم شد که چیست. بسیار خوب، فراز اول عهدنامه را ما بررسی کردیم و اما فراز دوم عهدنامه، یعنی آنجا که امیرالمؤمنین علیه صلوات المسلین می‌فرماید امره به تقوی الله و ایثار طاعته و اتباع ما امر به فی کتابه من فرائضه و سننه التي لا يسعد احد الا باتباعها ولا يشقى الا مع جحودها و اضاعتها. در این فراز دوم اگر به ترجمه آن نگاه بکنیم، گرچه برای تمام فضلای محترم معانی این فراز کاملا روشن است و نیازی به مراجعه به ترجمه ندارید، ترجمه را در ذهن بگذرانیم، به نظر میاد که مطالب واضحی است و نکته خاصی از این فراز استفاده نمی شود. دستور به رعایت تقوا و مقدم داشتن اطاعت الهی بر هر چیز دیگر است. شبیه این دستور هم در روایات ما فراوان دیده میشه. بنابراین در نظر بدوی این چنین به ذهن میرسد که مطالب واضحی است و نکته خاصی هم در باب فقه اجتماعی و همینطور مسائل حقوق بشری از این عبارت فهمیده نمیشه، پس عبور کنیم. لکن با تأمل میبینیم نکات متعددی را از همین فراز به ظاهر ساده میتوانیم استنتاج کنیم. اولین نکته‌ای که در این فراز قابل توجه است آن است که این قسمت از سخن امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع دستورات و اوامری است برای سلوک شخصی. چرا؟ چون هر گونه سلوک اجتماعی مبتنی بر سلوک شخصی هست. شخصی و کسی میتواند در سلوک و رفتار اجتماعی خود موفق باشد که دارای یک سلوک شخصی موفقیت آمیز هم باشد. ما نمیتوانیم امور اجتماعی را از امور شخصی جدا کنیم. انسانی که در جامعه حضور پیدا می کند با یک سلسله داده هایی که از سلوک شخصی خود به دست آورده در جامعه حضور پیدا می کند. این خیلی نکته مهمی است که من دارم عرض می کنم. معنای این سخن این است که ما اگر می خواهیم جامعه موفقی داشته باشیم، باید سلوک و رفتار شخصی افراد را بتوانیم به درستی مدیریت بکنیم و اونها را هدایت بکنیم به سمت یک رفتار درست شخصی تا بر اساس اون رفتار درست شخصی رفتارهای درست اجتماعی هم از آنان سر بزند. و الا اگر فقط تأکید بر رفتارهای اجتماعی داشته باشیم، جامعه از درون دچار پوسیدگی خواهد شد. یعنی فرض کنید که مثلا ما مردم را طوری مدیریت بکنیم، حکومت اسلامی بیاد مردم را طوری مدیریت بکند که در روابط اجتماعی خود مقید به رعایت حقوق باشند، حقوق همدیگر را به خوبی رعایت بکنند، اما در این حال کاری نداشته باشد این دولت اسلامی با سلوک شخصی مردم، یعنی هدایتگری، نه اجبار، نه الزام. اجبار و الزام در سلوک شخصی مؤثر نیست. یعنی دولت اسلامی هدایتگری در سلوک شخصی مردم نداشته باشد. آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مردم در سلوک شخصی خود دچار مشکلاتی میشوند. زن با شوهر اختلافات عدیده پیدا میکند. پدر و مادر با فرزندان اختلافات فراوانی پیدا میکنند. خانواده ها از هم میپاشند. طلاق عاطفی رواج پیدا میکند. پدر بزرگ و مادر بزرگ با فرزندانشان و نوه های خودشان دیگر ارتباطی ندارند. ما دچار یک فروپاشی در ناحیه روابط شخصی و خانوادگی میشیم. این چنین وضعیتی قطعاً بر روی رفتار اجتماعی مردم هم اثر میگذارد. غیر ممکن اثر نگذارد. کسی که در خانه با یک وضعیت بحرانی روبروست، کسی که در خانه با مشکلات عدیده‌ای از نظر اخلاقی و رفتاری با همسرش و با فرزندانش و با پدر و مادرش روبروست، این چگونه میتواند در جامعه یک انسان موفق و مطلوب از نظر اسلامی باشد؟ واقعیت چنان که در زمان ما دیگر این مسئله انکار ناپذیر است، واقعیت این است که رفتار شخصی انسان بر روی رفتار اجتماعی انسان تأثیرات فراوانی میگذاره. وقتی یک انسانی با ناراحتی، با مشغولیت ذهنی که در خانه پیدا کرده، با مشکلات اخلاقی که در خانه دارد در محیط کار حضور پیدا میکنه، در محیط کار هم نمیتوانه به درستی وظایف خودش را انجام بده. پس این یک نکته مهم است. امیرالمؤمنین علیه السلام دارد اینجا دستوراتی میدهد برای سلوک شخصی به مالک، لکی ینبهنا علی ان السلوک الشخصی ارضیتون مناسبتون لتحقق السلوک الاجتماعی الموفق. فرض کنیم بر اساس یک فرض محال که سلوک شخصی در سلوک و رفتار اجتماعی افراد تأثیری نداشته باشد. یک فرض محال، فرضی که کاملا غلط است. حتی اگر این فرض غلط را ما بخواهیم بپذیریم، مشکلی که ما در بیتوجهی نسبت به سلوک شخصی از سوی دولت اسلامی با آن روبرو خواهیم شد این است که فرض اگر دولت اسلامی وظیفه خودش را در هدایتگری سلوک شخصی مردم به خوبی انجام ندهد، و تصور کنیم که یک جامعه شکل بگیره که در سلوک اجتماعی مردم این جامعه توفیق داشته باشند بر اساس یک فرض غلط، ولی در سلوک شخصی موفق نباشند، حتی اگر چنین وضعیتی قابل تحقق باشه، قطعا این وضعیت از نگاه اسلام وضعیت مطلوبی نیست. هدف ارزشمندی تلقی نمی شود. این همه روایاتی که تأکید می کند بر پیوند با خویشاوندان ناظر به این نکته است. بالاتر از روایات، آیات قرآن بر این مطلب تأکید دارد. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. در این آیه تأمل بفرمایید. خداوند متعال دارد تمامی تعالیم دین اسلام را در شش موضوع، در شش مورد، در شش تعلیم یا به تعبیر فارسی آموزه خلاصه می کند. سه آموزه ایجابی و سه آموزه سلبی، سه تا امر و سه تا نهی. تمام تعالیم دین اسلام را خلاصه کرده در این سه امر و سه نهی. ان الله یأمر بالعدل، یک، و بالاحسان، دو، و به ایتاء ذی القربى. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. ایتاء ذی القربى، پیوند با خویشاوندان را رعایت بکنید. اینقدر این مسئله اهمیت دارد که قرآن وقتی که می‌خواهد تمام تعالیم دینی را خلاصه بکند در سه تعلیم، یکی از آن سه را پیوند با خویشاوندان معرفی می‌کند. خب پس حتی اگر بر فرض محال ما بتوانیم رابطه بین سلوک شخصی و سلوک اجتماعی را قطع کنیم و جامعه‌ای را بسازیم که سلوک اجتماعی موفقی داشته باشد ولی سلوک شخصیش مطلوب نباشد، آیا چنین جامعه جامعه ایدئال اسلامی است؟ قطعا پاسخ منفیه، نخیر نیست. به دلیل آیه قرآن و روایات فراوانی که در این زمینه داریم. پس امیرالمؤمنین علیه السلام در این فراز دوم عهدنامه دستور می‌دهد، دستوراتی که ناظر به سلوک شخصی مالک اشتر است، چرا که سلوک شخصی اون زمینه مناسب را برای سلوک اجتماعی موفق فراهم می‌کند. پس ببینید چه نکته قابل توجهی است. اگر ما فقط می‌خواستیم به ترجمه اکتفا بکنیم، اصلاً التفات به این نکته پیدا نمی‌کردیم. نکته دیگر این که این فراز دوم در واقع ناظر است به صفات و مشخصات رهبران جامعه. در جلسه قبل عرض کردیم این دستوراتی که در عهدنامه مالک اشتر داده شده اختصاص به مالک اشتر ندارد. بر اساس الغاء خصوصیت عرفیه قطعیه در هر مورد دیگری که یک حاکم اسلامی، یک فرماندار اسلامی مطرح باشد بخواهد وظایف خود را انجام بدهد، این دستورات در مورد او هم جاری میشه، مگر در مواردی که دلیل خاصی داشته باشیم، شاهد خاصی داشته باشیم که مثلا مخصوص مالک اشتر است یا مخصوص سرزمین مصر است. لکن در هر مورد دیگری که یک حاکم اسلامی بخواهد وظیفه حکومتگری خود را، وظیفه فرمانداری خود را به درستی انجام بدهد، باید پایبند به همین تعالیم و دستوراتی که در عهدنامه مالک اشتر آمده باشد. بسیار خوب. پس بر اساس الغاء خصوصیت عرفیه قطعیه ما میگیم این فراز دوم در واقع ناظر است به صفات و مشخصات رهبران جامعه. رهبران جامعه اسلامی باید دارای تقوا باشند، باید طاعت الهی را بر هر چیز دیگری مقدم بدارند، ایثار طاعته، باید از اوامر الهی که در قرآن آمده است اطاعت کنند. بله، می توانیم به وضوح چنین استنتاجی از فرمایش امیرالمومنین علیه السلام داشته باشیم. نکته دیگری که از این فراز دوم فهمیده می شود این است که در واقع امیرالمومنین علیه السلام در این فراز می خواهد بفرماید که علاوه بر تخصص تعهد هم لازم است. برای انجام مسئولیت‌های اسلامی الزاماً ما تعهد را شرط می‌دانیم. تعهد در اصطلاح فارسی امروزه رایجه، منظور همون تقوا و پایبندی به رعایت شریعت است. کسی که متعهد نباشد از آن عامل درونی که میتواند رفتار او را کنترل بکند برخوردار نیست. قوی ترین ناظر، قوی ترین مراقب بر رفتار یک شخص اعتقادات دینی اون شخص است. اگر کسی اعتقادات دینی درستی نداشته باشه، همواره این خطر جدی در مورد او وجود دارد که قانون را دور بزند و مرتکب سوء استفاده بشود. البته تقوا به عنوان یک عامل درونی لازم است، لکن کافی نیست، حتما باید نظارت بیرونی هم وجود داشته باشد، چنان که امیرالمؤمنین علیه السلام هم در همین عهدنامه به مالک اشتر دستور می‌دهد که ناظرانی را، مراقبانی را بر رفتار صاحبان مناصب حکومتی بگمارد. پس این فراز دلالت می‌کند بر اینکه تعهد، پایبندی به تقوا و رعایت فرامین الهی الزاماً در مورد فرمانداران حکومت اسلامی لازم است و باید وجود داشته باشد. و اما اینکه تخصص هم در مورد مسئولین حکومت اسلامی حتما باید موجود باشد، در کنار تعهد تخصص هم باشد، خب این که از واضحات است. روایات متعددی دلالت بر همین مطلب می کند. وقتی که مراجعه می کنیم به کتاب کافی جلد اول صفحه 43 و 44 می بینیم مرحوم کلینی بابی را باز کرده تحت عنوان باب و من عمل به غیر علمن. سه تا روایت در این باب هست. روایت اول و سوم با موضوع بحث ما کاملا ارتباط دارد. در روایت اول طلحه ابن زید قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول العامل على غیر بصیرت کالسائر على غیر الطریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. خب معنای روایت کاملا واضحه. کسی که بدون بصیرت و شناخت و آگاهی کافی عمل می کند، مانند شخصی است که در یک مسیر انحرافی دارد حرکت می کند. می خواهد به مقصد برسد، مثلا باید به سمت شمال حرکت بکند، اشتباهی دارد به سمت مشرق یا مغرب یا جنوب راه می رود. خب چنین کسی لا یزیده سرعت السیر الا بعدا، هر چقدر هم سرعت بگیرد در حرکت خودش بیشتر از مقصد دور خواهد شد. نه تنها به مقصد نمی رسد، نه، بلکه از مقصد بیشتر فاصله می گیرد. چقدر تعبیر جالب توجهی است. همینطور روایت سوم این باب که مدلولش در مورد موضوع بحث ما انطباق بیشتری دارد، از امام صادق علیه السلام، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من عمل على غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح. کسی که بدون علم کاری را انجام می‌دهد، مفاسدی که به دنبال می‌آورد، مفاسدی که ایجاد می‌کند با این عمل بدون علم خود، از مصلحتی و منفعتی که ایجاد می‌کند بیشتر است. افساد او از اصلاح او بیشتر است. پس این خیلی مهمه. یه دعوای ما اوائل انقلاب داشتیم در مورد تخصص و تعهد. آیا تخصص بر تعهد مقدم است یا تعهد بر تخصص مقدم است؟ لابد جمله معروف مرحوم شهید چمران را هم در این مورد بارها شنیدید. جوابش این است: هر دو لازم هستند. تعهد بدون تخصص یعنی کسی که به تعبیر روایت عمل على غیر علم، و تخصص بدون تعهد یعنی کسی که پایبندی به تعالیم دینی نداره، خدا را بر رفتار خود همواره ناظر نمی بیند، پس احتمال این که قانون را دور بزند، مرتکب سوء استفاده بشود و منافع و مصالح عمومی را رعایت نکند فراوان است. بنابراین هر دو شرط معتبر است. بسیار خوب، این هم یک نکته. البته ما نیازی به اینکه الزاماً برای اثبات تخصص به روایات استناد بکنیم نداریم. چرا؟ چون این از واضحات است. اگر کسی فاقد تخصص باشد، گماشتن او، مسئولیت دادن او در یک سمت نقض غرض خواهد بود. ما مسئولیتی به یک نفر می‌خواهیم بدهیم در حکومت اسلامی، به چه منظور؟ به این منظور که مصالح عمومی مسلمین در چارچوب موازین شرعی به وسیله این آقا، این صاحب منصب، تأمین بشود. اگر این صاحب منصب فاقد تخصص در اداره اون منصب باشد، نقض غرض لازم خواهد آمد. هدف این بوده که مصالح عمومی تأمین بشه. این فرد به دلیل فقدان تخصص نه تنها نمیتواند مصالح عمومی را تأمین بکند، بلکه مفاسد بزرگی را هم ایجاد میکند. بسیار خوب، پس از واضحات است لزوم تخصص. اگر هم به روایت استناد میکنیم، توجه به این داریم که این روایات ناظر به همان ارتکاز عقلا و سیره عقلا است. یک فهم عقلایی در این مورد وجود دارد، بر اساس اون فهم یا ارتکاز عقلایی یک سیره عقلایی هم شکل گرفته. این روایات در واقع ارشاد می کند ما را به فهم عقلا و سیره عقلا. پس این هم یک نکته که در همین فراز دوم از عبارات امیرالمومنین علیه السلام قابل استنتاج است. نکته دیگری که اهمیت بیشتری دارد در این فراز دوم، آن است که حضرت به مالک دستور داده فرموده است اتباع ما امر بهی فی کتابه من فرائضه و سننه امره به تقوی الله و ایثار طاعته و اتباع ما امر به، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام دستور داده است به مالک اشتر که تبعیت بکند از آنچه خداوند در قرآن به آن امر کرده. آنچه خداوند در قرآن به آن امر کرده چیست؟ می‌فرماید من فرائضه و سننه. عبارت است از واجبات و سنن مستحبات. سؤال: آیا اطاعت از مستحبات هم واجب است؟ اینجا دو تا کلمه امر وجود داره. امره به تقوی الله که این ضمیر فاعلیش برمیگردد به امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین امر میکند مالک اشتر را به تقوا، به ایثار طاعت و به اتباع. امر دوم هم بعد از کلمه اتباع آمده، اتباع ما امر بهی. ضمیر فاعلی این امره برمیگردد به خداوند متعال که از کلمه تقوی الله، از اون اللهی که در تقوی الله آمده فهمیده میشه. خیلی خوب، پس امیر المؤمنین امر میکند به مالک که امر خدا را اطاعت کند. خداوند امر به چه کرده؟ امر به فرائض و سنن کرده. فرائض که واجبات است، خب انجام دادن واجبات که واجب است، معلومه. سنن به معنای مستحبات چطور؟ انجام سنن هم بر مالک واجب است، آیا اینطوره؟ ممکن است که در اینجا گفته بشود که اتباع و کل شیء به حسبه، اتباع و کل شیء به حسبه، تبعیت کردن از هر چیزی به حسب آن چیز باید باشد. بنابراین تبعیت کردن از فرائض، چون جزء فرائض یعنی واجبات، تبعیت کردن از واجبات واجب خواهد بود و تبعیت کردن از سنن که به معنای مستحبات است مستحب خواهد بود. پس مشکل به این ترتیب حل خواهد شد ظاهراً که ما بگیم منظور از تبعیت، تبعیت متناسب با اون موضوع است. تبعیت متناسب با فرائض یعنی وجوب تبعیت، تبعیت متناسب با سنن یعنی استحباب تبعیت. خب آیا مشکل به این ترتیب حل میشه؟ در وهله اول به نظر می‌رسد که بله مشکل حل می‌شود، لکن اگر تأمل بیشتری بکنیم خواهیم دید که مشکل به این ترتیب به صورت کامل برطرف نخواهد شد. چرا؟ چون اگر ما گفتیم که اتباع و کل شیء به حسبه، فبالتالی اتباع السنن یستحب و لیس بواجب، اگر چنین حرفی بزنیم نتیجه‌ای که بر این سخن ما مترتب می شود چیست؟ نتیجهش این است که بنابراین ترک مستحب چون جایز است، ما اینجا می توانیم بگوییم که ترک این سننی هم که در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام آمده برای مالک جایز خواهد بود، برای مالک جایز خواهد بود که اون سننی را که خداوند در کتاب خود بیان فرموده و امیرالمؤمنین علیه السلام در اینجا دارد مالک را دستور می‌دهد به رعایت آنها ترک بکنند. آیا واقعا این نتیجه را می‌شود پذیرفت؟ اگر تأمل بیشتری بکنیم به نظر می‌رسد که این نتیجه قابل پذیرش نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه در مورد رهبران جامعه اسلامی، چه حاکم اعلا و چه رهبرانی که در رتبه های پایین تر قرار دارند، امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان خودش حاکم، در زمان خلافتش حاکم اعلا بود، در رتبه پایین تر از امیرالمؤمنین در سرزمین مصر مالک اشتر قرار بود که در آن جایگاه انجام وظیفه بکند، که البته به شهادت رسید قبل از آن که به سرزمین مصر وارد بشود، ولی دیگرانی مانند محمد بن ابی بکر، مانند عثمان بن حنیفه انصاری، اینها رهبران جامعه اسلامی بودند در رتبه پایین تر از امیرالمؤمنین علیه السلام. از روایات ما این چنین می‌فهمیم که کسانی که در مقام رهبری جامعه اسلامی قرار می‌گیرند به تناسب جایگاه رهبری که دارند، هر چقدر این رهبری در جایگاه بالاتری باشد، وظایف سنگین‌تری بر عهده رهبر قرار می‌گیرد. یعنی مشخصاً پاره‌ای از مستحبات برای رهبران تبدیل می‌شود به واجبات. بستگی دارد در چه جایگاهی از رهبری قرار گرفته باشند. اون کسی که در رتبه حاکم اعلا قرار می‌گیرد، واجبات بیشتری شامل حال او میشه. یعنی تعداد بیشتری از مستحبات برای او تبدیل می‌شود به واجبات. و کسی که در رتبه پایین‌تر از او قرار می‌گیره، تعداد واجبات کمتری شامل حالش می‌شود. یعنی تعداد کمتری از مستحبات برای این شخصی که در رتبه دوم قرار گرفته، در رتبه دوم رهبری قرار گرفته، تبدیل به واجبات میشه. خب سوال، این مطلب را از کجا می توانیم استفاده کنیم و استنباط کنیم؟ پاسخ: از کلمات خود امیرالمؤمنین علیه السلام ما می توانیم این مطلب را استنتاج کنیم. همینجا عنایت بفرمایید که همانطور که قرآن یفسر بعضه بعضا، روایات هم یفسر بعضه بعضا. کلمات امیرالمؤمنین هم همینطور است. هم کلام خود حضرت میتواند مفسر قسمتی از کلام دیگر آن حضرت باشد، هم کلمات معصومین دیگر میتواند مفسر کلام امیرالمؤمنین علیه السلام باشد، چون تمام معصومین نور واحدند، مطالب واحدی را میگویند. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلی الله علیه اجمعین. این عبارت ناظر به نور واحد بودن تمامی معصومین است، ناظر به آن است که همه این معصومین بزرگوار یک هدف را دنبال می کنند، یک سلسله تعالیم را برای مردم تبیین می کنند. بسیار خوب. اما اون جملاتی که ما می توانیم از کلام امیرالمؤمنین در راستای همین نکته‌ای که عرض کردم مورد استناد قرار بدیم، یک نمونه در نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به عثمان بن حنیف انصاری آمده، این نامه 45 نهج البلاغه. بعد از اینکه حضرت عثمان را مورد توبیخ قرار می‌دهد که چرا در یک مهمانی شرکت کرده که در آن مهمانی فقط ثروتمندان راه داشته‌اند، مطالبی می‌فرماید و اینکه اشاره می‌کند به اینکه من با دنیا کاری ندارم و دنیا طلب نیستم، تا میرسد به این قسمت میفرماید اقنع من نفسی بان یقال هذا امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر او اکون اسوه لهم فی جشوبه العیش. این استفهام انکاری است و چقدر زیبا بیان فرموده. آیا من به همین مقدار قناعت بکنم در نفس خودم که گفته بشود این شخص امیر مؤمنان است، زعیم مسلمانان است، ولی با مسلمانان در سختی های روزگار شریک نباشم، یا الگوی آنان در دشواری های زندگی نباشم، او اکون اسوه لهم فی جشوبه العیش، جشوبه یعنی خشونه، در دشواری های زندگی الگوی آنان نباشم. این استفهام انکاریه، یعنی رهبر مسلمانان باید چنین باشد، باید مشارکت داشته باشد با مسلمانان فی مکاره الدهر، باید اسوه و الگوی مسلمانان باشد فی جشوبت العیش، ای فی خشونت العیش، فی خشونت المعیشه. اگر آنان یعنی مسلمانان دچار سختی هستند، وقتی می توانند این سختی را تحمل بکنند که ببینند رهبر آنان، او هم از این سختی خبر دارد و خودش این سختی را دارد احساس می کند، می چشد، با این سختی سر و کار دارد. این یک عبارت. واضح تر از این عبارت فرمایش دیگر امیر المؤمنین علیه السلام است در خطبه 209 نهج البلاغه، و چقدر این فرمایش زیباست. کلمات امیرالمؤمنین واقعا در اوج زیبایی است، در اوج زیبایی. نحن امراء الكلام وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت قصونه. این فرمایش خود امیرالمؤمنین است. ما امیران سخن هستیم، درخت سخن در میان ما ریشه دوانده، شاخسارهای آن درخت بر سر ما سایه افکنده. این جمله را در خطبه 209 نهج البلاغه ملاحظه بفرمایید. در یک جریانی که مربوط به علاء ابن زیاد حارسی می شود و سخنانی که بین علاء با امیرالمؤمنین رد و بدل می شود که مفصل از خود شما ملاحظه خواهید کرد، مراجعه خواهید داشت، در پایان اون جملات امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید ویحک انی لستو که انت، ان الله تعالی فرب علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره. الله اکبر، چقدر این جمله زیباست. امیرالمؤمنین میفرماید من مانند تو نیستم، من وظیفه بیشتری دارم، زیرا خداوند متعال بر پیشوایان حق و عدل واجب کرده است ان یقدروا انفسهم، ای یقیسوا انفسهم، خود را مقایسه بکنند با چه کسانی؟ با ضعفت الناس، با مردمان ضعیف. به چه منظور؟ برای رسیدن به چه هدفی؟ کی لا یتبیغ بالفقیر فقره، ای لا یهیجو به الالم فیهلکهو، درد و سختی فقر موجب هلاکت و نابودی
فقرا نشود و یا آنان را به شورش وادار نکند و یا اینکه دین آنها را در معرض خطر قرار ندهد. برای آنکه فقیران ببینند حاکم اعلای مسلمین دارد خودش مانند آنان زندگی می کند و به این ترتیب آسودگی خاطری پیدا بکنند، اون حاکم را اسوه و الگوی خود قرار بدهند. به این ترتیب است که پیوند میان مردم و حاکم برقرار می شود. همونطور که در زمان پیامبر این چنین بود، در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام همین طور بود. پس چقدر این سخن زیبا و متین است. ان الله تعالی فرض ای اوجب علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره. پس بر این اساس ما میگوییم بله، یک واجباتی در مورد حاکمان جامعه وجود دارد که برای دیگران جزء مستحبات می شود. فهم عقلایی هم همین مطلب را تأیید می کند. واقعیت این است، الان در میان عقلا هم شما بررسی بکنید می بینید که اصل این نکته، نه مصادیقش، اصل این نکته که در مورد حاکمان یک سلسله اموری واجب شمرده باید بشود که همین امور در مورد غیر حاکمان واجب نیست، اصل این مطلب را میپذیرند. میگن بله، به دلیل تناسب حکم و موضوع، تناسب جایگاه رهبری در مراتب مختلفش، آن است که یک سلسله امور بر رهبران جامعه لازم دانسته بشه، در حالی که بر غیر رهبران لازم نیست. نمونش شما میبینید در قانون اساسی ایران و در قانون اساسی بسیاری از کشورهای دنیا گفته شده میزان دارایی اشخاص دارای مسئولیت‌های کلان حکومتی قبل از مسئولیت و بعد از مسئولیت باید ثابت باشد. یعنی بعد از مسئولیت دارایی اونها افزایش نیافته باشد، افزایش من غیر حق نیافته باشد. چقدر مهمه؟ ما انتظار داریم، مردم انتظار دارند از رهبران خودشان که رهبری را وسیله‌ای برای کسب درآمد قرار ندهند. این انتظار عقلایی است. مردم برای اینکه امنیت خاطر داشته باشند از ناحیه رهبران خودشان، این انتظار عقلایی را از رهبران دارند. برای آنکه بتوانند رهبران را در مراتب مختلف امین بشمارند، این انتظار را از آنان دارند. این یک انتظار عقلاییه که موجب امین شمردن رهبر از سوی مردم می شود. مردم دیگر خاطر جمع خواهند بود که این رهبر مصالح آنان را تأمین می کند. این نکته که در ارتکاز عقلا وجود دارد در شریعت اسلام به این ترتیب تبیین شده است که امیرالمؤمنین در این خطبه 209 فرموده: ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس. و البته این نکته عقلایی اصلش در ارتکاز فهم عقلا هست. امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان مبین احکام شریعت به این صورت مشخص و واضح با این مصداق معینی که بیان کرده که امامان عادل جامعه باید خود را مقایسه بکنند با مردم ضعیف جامعه، این نکته عقلایی را آمده است در این قالب تبیین کرده. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.